میخواستم صحبت کنیم. این فرمایش مرحوم آقا جلال آشتیانی رو برای شما نقل کردیم که ایشون فرمودن انکار اصالت وجود مثل انکار ولایت کلیه علی ابن ابی طالب علیه السلام است. همچنان اگر کسی ولایت علی ابن ابی طالب را انکار بکند به حقایق شریعت مقدس نمیرسه و گرفتار تعارضات و تناقضات میشه. اگر کسی اصالت وجود را انکار کند در فهم نظام هستی گرفتار تعارضات و تناقضات و تشویش میشه، جایگاهش اینجوری. بعضی از مخالفین اصالت وجود هم معتقدند که اصالت وجود پایه همه مفاسد معرفتی است، چون با اصالت وجود است که به وحدت وجود میرسید، با اصالت وجود است که به همه حرفهای باطل عرفا میرسید. این دو تا حرف نشون میده که مسئله اصالت وجود خیلی مهمه، نفیان و اثباتن مسئله بسیار مهمیه. چه طبق فرمایش مرحوم آقا جلال آشتیانی چه طبق فرمایش بعضی از مخالفین فلسفه صدرایی، در هر دو صورت مسئله اصالت وجود مسئله بسیار مهمیه. انسان باید خوب این مسئله رو تصورش بکنه، براهینش رو دقت بکنه تا ببینه دقیقا واقعیت از چه قراره، تا بعد بر پایه اون بتونه نسبت به این جهان هستی معرفت داشته باشه. من این جلسه به خواست خدای متعال جمع‌بندی میکنم بحث هایی رو که در اصالت وجود داشتیم. بحث اولی که جلسه اول اصالت وجود هم مطرح کردیم بحث مراتب اصالت وجود. یک، اولین مرتبه از اصالت وجود این است که واقعیتی هست در مقابل سوفسطایی ها که میگن واقعیتی نیست. دومین مرتبه از اصالت وجود این است که ماهیت بالمعنى الاعم، یعنی هر معنایی، هر خصوصیت معنایی، هر عنوانی، این که میگیم هر عنوانی یعنی هر عنوانی، عنوان انسان، عنوان علت، عنوان واجب تعالی، هر عنوانی، ماهیت بالمعنى الاعم، واقعی بودن آن به حیث دیگری غیر از عنوان آن است، به آن حیثیت، عینیت یا وجود اصلی. یعنی واجب الوجود به ذات، این عنوان موقعی آثار واجب الوجود به ذات رو داره که عینیت داشته باشه، علت موقعی آثار علت رو دارد که عینیت داشته باشه، انسان موقعی آثار انسان رو دارد که چی؟ که عینیت داشته باشه. اینو بهش میگیم اثبات اصالت وجود به معنای فرد به ذات مفهوم عام وجود. این همون جهاست که گفتیم مرحوم ملا صدرا گفت از دو چیزی که قبل از بحث اصالت وجود حکمای پیشین هم بهش توجه داشتن، این بعد از این دوتا باید یک فرد به ذات هم قائل بشیم که فرد به ذات عین متن خارجه، که اون عین متن خارج عین ماهیت من حیث هیه هیه نیست. یعنی اون چه که متن خارج است عین ذات انسان به ماهو انسان نیست، بلکه عین همون حیثیتی است که از او مفهوم ثبوت و تقرر و تحقق و منشأ آثار اینها را انتظار میکنید. این واجب تعالی، این مفهوم، این عنوان ها، این عنوان به اعتبار اینکه عینیت واجب تعالی را دارد مبدا این هستیه و واجب تعالی است، و این علت به اعتبار اون عینیتی که دارد مبدا صدور معلول است. و این انسان به اعتبار عینیتی که دارد زاهک است و آثار انسانیت از او سر میزند. این دومین مرتبه‌ای که از مراتب اصالت وجوده که بسیاری از براهیم ناظر به همین هست. ماهیت مرتبه سوم این است، ماهیت بالمعنى الاخص، یعنی ماهیتی که، یعنی همون عنوانی که این عنوان یعنی همون عنوانی که نه از حیثیات وجود باشد نه از حیثیات عدم. پس ماهیت بالمعنى الاعم این خودش بر دو قسمه، گاهی از مواقع از حیثیات وجودی یا عدمیه، گاهی از مواقع از حیثیات وجودی یا عدمی نیست. از حیثیات وجودی یا عدمی مثل شؤون وجود، مثل وجوب وجود، ببینید وجوب وجود از حیثیات وجودیه، مثل مبدئیت وجود، ببینید مثل تقوم وجود، ببینید حیثیات چی هن؟ وجودی هن. یا حیثیت عدمی هن مثل بطلان، بطلان هم ماهیت بالمعنى الاعم، ولیکن بطلان از حیثیات چیه؟ عدمه. اون ماهیات بالمعنى الاعمی که از حیثیت وجودی یا از حیثیت عدمی نباشن، اینا رو بهش میگیم ماهیت بالمعنى الاخص. یعنی صرفا چیستی یک شیء داره مشخص میکنه، ناظر به حیثیت بودنش یا ناظر به حیثیت نبودنش نیست. مثل انسان، مثل بقر، مثل سایر مفاهیمی که از این قبیل هستند، اینا رو بهش میگیم ماهیت بالمعنى الاخص، یعنی صرفاً چیستی رو داره نشون میده، نه شؤون هستیشو، نه شؤون نیستیشو، نه صرفاً داره میگه یه چیزیه، انسانه، بقره، غنمه، فرشه، دره، دیواره، سنگه و سایر ماهیاتی که اینا همشون صرفاً چیستی هستن، نه حیثیت هستی یا حیثیت نیستی. ماهیت بالمعنى الاخص اعتباریست، یعنی متن، یعنی عین متن خارج نیست. این معنای سوم که طرح مسئله اصالت وجود در کتاب بدایه ورودیش معطوف به همین سومی بود، چون مرحوم علامه فرمود دو مفهوم برداشت می شود، یکی وجودی که ماهیت، کدام یکی از اینها خارج متن به ذات اوست، مصداق به ذات اوست. بعد گفت که یه عده‌ای گفتن واقعیت خارج فرد به ذات وجود است، یه عده‌ای گفتن فرد به ذات ماهیت است. اما اینکه یک کسی بگه هر دو اصالت دارن، این به ادنا تأملی باطل میشد، چون مستلزم این است که هر چیزی دو چیز باشد، برابر این اصالت هر دو تا رو حکما نگفتن. ببینید پس نوع ورودی این سوم بود، از همون اول که وارد شد می‌خواست این سومی رو مطرح کنه. پس مراتب اصالت وجود این سه تا هستن. حالا میریم سراغ جمع‌بندی براهین چهارگانه‌ای که مرحوم علامه طباطبایی در اثبات اصالت وجود مطرح کردن. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب بدایه 4 تا برهان رو مطرح کرده. مرحوم ملا صدرا در کتاب مشاعر که براهین اصالت وجود رو خودش جمع‌بندی کرده 8 برهان اقامه کرده. عرض کردیم جناب استاد آقای فیاضی از همه کتب فلاسفه و عرفا براهینی که در مقام اثبات اصالت وجود بودند یا نتیجهشون اثبات اصالت وجود بوده است رو جمع کرده، حدود 36 تا برهانشون در کتابشون به نام چیستی و هستی از منابع فلسفی و عرفانی جمع کرده است. خب پس بحث مراتب اصالت وجود رو مطرح کردیم، جمع‌بندی ادله اصالت وجود. یک، غیر از برهان دوم اصالت وجود به مرتبه دوم رو اثبات می‌کنند، فقط مرتبه دوم را اثبات می‌کند نه سوم را. خب شما به برهان اول توجه بکنید، میگه ماهیت خارجی علی السویه نیست، ماهیت من حیث هیه علی السویه است، پس معلوم میشه ماهیت خارجی یه حیثیت دیگه ای دارد که به اعتبار اون حیثیت موجود بهش نسبت میدیم. ببینید این اصالت وجوده و همون معنای دوم است که اثبات فرد به ذات برای وجود است که بهش میگیم وجود اصیل. در برهان سوم باز مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که وجود ماهیت به نفسه باید توی ذهن ما باشد تا بر اساس اون بتونیم این پیدا بکنیم نسبت به ماهیت خارجی. پس یه چیستی در ذهن داریم، یه چیستی در خارج داریم. چیستی خارجی آثار دارد، چیستی ذهنی آثار ندارد. اگر آثار از آن نفس چیستی بود، بایستی چیستی ذهنی ما هم همون آثار خارج را داشته باشد و حال اون که بلوجدان اون آثار را ندارد، آتش ذهنی نمی سوزاند. با اینکه چیستی یعنی صرف چیستی آتش را دارد، هستی آتش را ندارد، عینیت آتش را ندارد، واقعیت آتش را ندارد. پس معلوم میشه که آثار خارجی آتش مال نفس چیستی به ما هو چیستی نیست، بلکه یک حیثیت دیگه دارد که به اعتبار اون حیثیت آثار واقعی بر او بار میشود. ما به اون حیثیت میگیم وجود اصیل. در برهان چهارم هم مرحوم علامه طباطبایی رفت سراغ صفات وجودی، گفت واقعیت خارجی صفاتی داره، مثل اشتداد داره، شدت و ضعف، قوه، فعل، امثال این مفاهیم رو دارد. ماهیت من حیث و هیه هیچ یک از این اوصاف رو ندارد. انسان به ما هو انسان انسان است، فقط همین. اینا همشون دیگه آثار ماهیت خارجی هستن. پس معلوم میشه که ماهیت خارجی نفس ماهیت به ماهیتیه نیست، بلکه یک حیثیت دیگه ای دارد که به اعتبار اون حیثیت این آثار را میپذیرد، اشتداد و شدت و ضعف و امثال اینها را دارد. ما به اون حیثیتی که به اعتبار اون حیثیت این آثار واقعیت به اون نسبت داده میشود بهش میگیم وجود اصیل. ببینید پس این سه تا برهان رو شما ملاحظه فرمایید، اثبات میکند وجود اصیل را در خارج و اثبات میکند فرد به ذات را در خارج. این کار انجام میده. اما این که حالا ماهیت اعتباریه، این دیگه از این براهین در نمیاد که اعتباری باشه. بالاخره ماهیت میتونه به متن همین عینیت در خارج موجود باشه. در طبق هر سه تا برهان ماهیت میتونه به متن این عینیت در خارج موجود باشه. مهمش این است که تنافی نداشته باشد، مستلزم تناقض نباشد. این براهین اثبات نمی کنند که ماهیت به عین عینیت در خارج موجود است، اما نفی نمی کنند ماهیت را در خارج. میتونه ماهیت به عین عینیت در خارج موجود باشد. بنابراین این سه تا برهان بردشون به همین اندازه است، بیش از این اندازه نیست. بله. برهان سوم تفاوت آثار ماهیت ذهنی خب چرا نمیتونه چیکار بکنه؟ به خاطر اینکه این آثار واقعی مال یه حیثیت دیگه است که بهش میگیم وجود اصیل. اما اینکه یه حیثیت دیگه هم با این وجود اصیل متحد باشه که منافات با اون آثار نداشته باشه، خب اینو که دیگه نفیش نمیکنه، نسبت به این ساکت است. نه، هیچ بخشش به خاطر ماهیت خارجی نیست، ولیکن ماهیت خارجی هم متحد است با همون وجود عینی خارجی، متحد است، ولیکن اثر عینی هیچیش مال خودش نیست. اینجا ما میتونیم خیلی تحلیل‌های دقیقی هم وسط بکشیم ها، اگه به دردمون بخوره، یعنی به درد بحث‌های هستی شناختمون بخوره، میتونیم دقیقاً تحلیل بکنیم. مثلا بیایم واقعیت خارجی رو آثارش رو دو بخش بکنیم، یکی آثار واقعی، یکی آثار ماهوی، که این آثار ماهوی منشأ انتزاع مفاهیمی هست که اون مفاهیم رو بر اون ماهیت بار میکنیم و کاری هم به این نداریم که آثار عینی داشته باشه یا نداشته باشد. بعد اون رو اسمش رو بگذاریم آثار، بگیم آثار ماهوی. پس این براهین میگن حتما وجود فرد به ذات دارد، اما اینکه ماهیت در خارج نیست رو این احتیاج به یک برهان دیگه ای داریم. خب ببینید اونجوری که مرحوم علامه طباطبایی وارد شد که انه میخواست بگه اصلا محل نزاع ما این مرحله سومه، چون گفت کدامشان اصیل است، این اصیل است یا اون اصیل است. خب یه کسی میتونست بگه که فرد به ذات دارد وجود، ماهیتا به عین او در خارج چیه؟ موجود است دیگه. اصلا یه جوری مرحوم علامه طباطبایی وارد شد که کلمه میخواست بگه که وجود متن است، ماهیت نیست. ماهیت نیست. اگر که اینجوری بخواد بگه، خب طبیعتا باید یه براهین دیگه هم اقامه بشه. ماهیت نمیگیم صرف یک ماهیت هست، یعنی میگیم آثار واقعیت مال خود نفس ماهیت نیست. خب همین اینو در بحث تشکیک میرسه انشاءالله، بحث تشکیک. این یک. دو، نکته دوم این که برهان دوم ماهیت را در وجود ناعتی، یعنی همون وجودی که متحد است با وصف، همون انسان عالم که با علم اتحاد پیدا کرده است، منشأ اثرش عوض شده، یعنی این انسانه دیگه کارکردش فرق میکنه، یه کارهایی میتونه انجام بده که تا حالا نمیتونست انجام بده به خاطر اینکه علم پیدا کرده. یعنی اینجوری برهان دوم ماهیت رو در وجود ناعتی چی؟ نفی میکنه. حالا اگر یه وقت ما تونستیم اثبات بکنیم که هر عینیتی در خارج یک وجود ناعتی است، یعنی یک وجود ناعتی دارد دیگه، یعنی متحد است با اوصافی، اگر این مسئله به شکل عمومیت اثبات شد، اثبات میشه که ماهیت در خارج نیست، نمیتونه ماهیت عین متن خارجی باشد دیگه، چون اگر عین متن خارجی باشد مستلزم این است که اون واقعیت دو واقعیت بشه، یه انسان بشه یه علم بشه، وقت در این صورت دیگه ناعتیت ندارد، اتصاف دیگه ندارد، حالتش دیگه اونجوری نیست دیگه، این انسانه عوض نشده، بلکه انسانه سر جای خودش هست، علمم سر جای خودش هست، دو چیز در کنار هم قرار گرفتند. پس اگر یه وقت ما تونستیم اثبات بکنیم که هر وجودی یه سری از نعتها را دارد، بالاخره هر وجودی یه آثار وجودی برای خودش داره، انسان زاهکه، انسان قادره، انسان عالمه، این سنگه رنگ دارد، ببینید این فرشه حجم دارد، این فرشه رنگ دارد، این فرشه، اگر یه وقت اثبات شد که هر وجودی در خارج حتما وجودات ناعتی مختلفی است، یعنی حیثیات مختلفی با او متحد هست، اثبات میشه که ماهیت نمیتونه متنی باشه، حتما باید ما پای ماهیت رو از واقعیت خارجی بکشیم بیرون. از این جهت چون که طبق برهان دوم گفتیم اگر بخواد اتحادی باشد، اتحاد نمیتونه در ظرف ماهیت اتفاق بیفته، چون ماهیت ها هر کدومشون برای خودشون ذاتی دارن، ذات انسان به ذاتهی تارد علم است و ذات علم به ذاتهی تارد انسان است، چون انسان ماهیت ازا وجدت وجدت لافی موضوع علم، العلم ماهیتون ازا وجدت وجدت فی موضوع این، اگر بخوان یک واقعیت باشه معنیش این است که هم فی موضوع هم لا فی موضوع، پس تناقض پیش میاد، برای اینا نمیتونن با هم دیگه متحد باشن، بعد دوتا باشن. حله؟ برهانی که در برهان دوم مطرح کردیم، به برهان دوم دوباره نگاش بکنید، برهان دوم رو، اون برهان دوم همینو میخواست بگه دیگه، میخواست بگه نمیشه اتحاد اتفاق بیفته، چون اینها هر کدومشون برای خودشون ذاتی هستن، هر کدومشون ذات و ذاتیاتی دارن، مشتمل بر فصل است، فصل نافی غیر خودش است، اصلا فصل فصل است، چون فاصل می اندازد بین خودش و غیر خودش. از این جهت برهان دومین امتیاز رو داره که غیر از این که اصالت وجود رو اثبات میکنه، اصالت اعتباریت ماهیت رو هم اثباتش میکنه، هر دوتا رو با هم دیگه اثباتشون میکنه. خب من اینو اگر بذارید اینا رو چیزش بکنم بعد بعد
چرا اصلا برهان اولش مرتبه دوم اثبات میکنه، برهان دومش مرتبه سوم اثبات میکنه، بعد دو تا برهان بعدی دوباره برمیگرده به مرتبه دوم؟
به خاطر اینکه این مراتب دقیقاً از همدیگه تفکیک نشده بود، ولذا چون تفکیک نشده بود گاهی از موقع این دو تا مرتبه با هم دیگه مطرح میشد، دقیقاً مثل سه برهانی که در اشتراک معنوی مطرح شد که اونجا گفتیم هر کدومشون ناظر به یکی هست، اونجاها تفکیک نکرد، اینجا هم همینطور است دیگه، مثل خود مرحوم ملا صدرا، ملا صدرا هم همینجوری براهین رو یکی یکی ریخته وسط، الان دیگه که گذشته، ما باید اینا رو از هم دیگه تفکیکشون بکنیم. پس شهید مطهری هم نکته میگه، میگه معمولا تابعان یک مکتب بهتر از صاحب مکتب نظریه اون صاحب مکتب را تبیین میکنند، بخاطر اینکه صاحب مکتب همه تلاشش رو انجام داده تا تونسته نظریهش رو تبیین بکنه، واژه ها مشکل بودن، تا بخواد واژه مناسب پیدا بکنه، تا بخواد مفهومش شفاف بکنه، تا بخواد دستبندیش بکنه، خیلی کار سختی بوده. از این جهت تشویش توی حرفاش به طور طبیعی پیدا میشه، نارسایی عبارت تو تعبیراتش پیدا میشه. در این حال در فرمایشات مرحوم ملا صدرا شما نگاه بکنید، واقعا هم از جهت دستبندی هم از جهت شفافیت انصافا خیلی درخشش بسیار بالایی در فرمایشات مرحوم ملا صدرا هست. از امتیازات مرحوم ملا صدرا کثرت آثاره. مرحوم ملا صدرا اصالت وجود رو تو شاید 7-8-10 جا مطرح کرده، 7-8-10 جا عیناً یک مدعا رو تقریر کرده، براش برهان آورده. بعد اینا خیلی کمک میکنن به انسان که آدم متوجه بشه مرحوم ملا صدرا دقیقاً چی میخواسته مطرح کنه. در برهان اینم 2-3 غیر از برهان دوم، اون 3 برهان دیگر غیر از برهان دوم، بقیه براهین منات واحدی دارن. منات یعنی اون چیزی که برهان بر اون تکیه کرده، تکیه کرده، منات واحدی دارن. همشون اینجوری هست. ماهیت اینه، ماهیت خارجی موجودیت عینی و آثار وجودی دارد. ماهیت من حیث و هیهی موجودیت عینی و آثار وجودی ندارد. معلوم میشه که ماهیت خارجی ماهیت من حیث و هیهی نیست، یه حیثیت دیگه حتما دارد دیگه. پس این شکل دوم شد دیگه. عرض کردیم که شکل دوم یکی از بهترین شکل ها برای اثبات مدعاهای سلبی است. ماهیت خارجی ماهیت من حیث هیهی نیست. حالا که ماهیت من حیث هیهی نیست، پس احتیاج داره به یک حیثیت دیگه ای که اون حیثیت منات اسناد موجودیت باشد، منات اسناد آثار عینی باشد و منات اسناد آثار وجودی مثل تشکیک و اشتداد اینها باشد دیگه. ما به اون حیثیت میگیم فرد به ذات وجود، وجود اصیل، وجود عینی و هر تعبیر دیگه‌ای که بشه درباره اون به کار برد. اینجا دیگه شما میتونید مباحث تحلیلی دیگه‌ای که در اینجاها حکما مثل ملا صدرا یا خود مرحوم علامه طباطبایی با کلید واژه‌هایی که به کار برد میتونید اونا رو بهش توجه کنید. مثلا در این دسته از براهین ما کلید واژه انقلاب رو داریم. انقلاب یعنی تناقض در ذات. اینه تو همه این کلید، این چند تا برهان این کلید واژه رو داره. اینجا اگر بخوای بگی این ماهیت خارجی همون ماهیت من حیث و هیهیه هست، میگیم این که انقلاب در ذات است. چون این ماهیت من حیث و هیهیه در این حاله که من حیث و هیهیه هست، من حیث و هیهیه نیست. من حیث و هیهیه است بخاطر اینکه این آثار به اون نسبت داده نمیشد من حیث و هیهیه. من حیث و هیهیه هست به خاطر اینکه شما میگین هیچ حیثیت زائد ندارد. پس هم نیست هم هست. هست چون فرض کردید هیچ حیثیت زائدی ندارد. اگر بگید هیچ حیثیت زائدی ندارد، پس میشه ماهیت من حیث و هیه هیه. پس ماهیت من حیث و هیه هیه هست چون هیچ حیثیت زائدی ندارد. نیست به خاطر اینکه من حیث و هیه هیه این آثار به اون نسبت داده نمیشد، این احکام به اون نسبت داده نمیشد، لذا انقلاب در ذات پیش میآید، تناقض ذاتی پیش میآید. این همه کلید واژه های هستن که حتما باید روشون تعامل بکنید تا ارتباط بین این مفاهیم پیدا بشه. این جنبندی براهین چهارگانه ای که ما در بدایه داشتیم. حتما باید مباحث فلسفی تکرار بشن، حتما. اینا رو که ما عرض کردیم باز دوباره تکرارشون بکنید. به تکرر فکر ینجاب و شک، حتما فکر درباره موضوعات رو تکرار بکنید. یه بار فکر کردی دوباره فکر بکن، دوباره فکر بکن، دوباره بحثا رو واژه ها رو بالا پایین بکن. ببین دقیقا چی میخواسته بگه ملا صدرا، تفهم پایه همه مباحث است، بالخصوص مباحث فلسفی. خب نتایجی که ما از این بحث گرفتیم، نتایج فلسفی که البته معرفت شناسی هم هست، یک، وجود اصیل این برده هست یا محدوده. این حال نتایج که میگیم یعنی اون چه که بر اصالت وجود میتونیم مترتب بکنیم از مباحث فلسفی و هستی شناختیم. این وجود اصیل یعنی همون عینیت خارجی، یا محدوده یا چیه؟ یا نامحدوده. اگه محدود باشه دو دسته صفت از او برداشت میشه، صفات متنی مثل موجود بودن، موجود، عالم، قادر، همه این صفات رو شما میتونید بهش نسبت بدید که صفات متن. صفات حدی یعنی مرتبه شو نشون میده که ملازم با لیسه باشه، هر صفتی که ملازم با چی باشه؟ با لیسه. مثل این که میگید این سنگه، تا گفتی سنگه یعنی لیسه به نامی، انتظار نداشته باشیم بذاریش توی زمین رشد کنه درخت بشه، این سنگه. وقتی گفتی این نبات است یعنی لیسه به حیوان، انتظار نداشته باشی برات صدا بکنه و برات لگد بزنه و کاری بخواد برات انجام بده، تخم بذاره برات، این نباته. تا گفتی حیوان است یعنی لیسه به انسان، یه وقت انتظار نداشته باشی بشینه برات فلسفه بخونه، مباحث فلسفی برات ارائه بکنه و بشینی بهش یاد بدی. بز احفش بز است، چیزی بیش از بز نیست. یه وقت نگی احفش نشسته باش کار کرده شده یه عدید، نه، هر چقدر احفش باش کار بکنه تو افق خودش میتونه روش پیدا بکنه، نه بیشتر. ببین اینجا این ملازمه با لیسه است دیگه، لیسه لیسه لیسه، هی میگی چی؟ هی حتما ملازم است با یک لیسه های متعدد. همین است که حکما میگن وقتی شما یک ماهیت به من اخص را به یک موجود نسبت میدید ملازم است با لیسه های متعدد، لیسه تمام اون چیزهایی که ندارد. موجود نامحدود هم دو دست صفات دارد، صفاتی که به اصل متن برمیگردند، صفات اصل متن مثل موجود بودن، عالم بودن، قادر بودن، سایر صفاتی. یه صفاتی که به مرتبه نامحدودیت برمیگردند، مرتبه لاحدیت، مرتبه لاحد. مثل چی؟ مثل وجوب اطلاقی. یعنی چون نامحدود است به هیچ اعتبار نمیشه بهش عدم را نسبت داد به ضروره، پس لیس معدوم به هیچ اعتباری دربارش صادق نیست، بنابراین به اطلاق وجودیش وجوب دارد، بهش میگیم وجوب اطلاقی، به خلاف موجودات محدود. الان ببینید موجودات محدود همشون لیس به موجود دربارشون صادق هست. مثلا الان من موجود فی هذا المکانم و لیس موجود فی اون مکان، درسته؟ پس من موجود در این مکان هستم، لیس موجود در اون مکان هستم. لذا اگر یک کسی میخواد من اشاره بکنه باید بگه یا موجود فی هذا المکان، چی داری میگی؟ این باید بگه. ولی اگر بخواد نامحدود مورد خطاب قرار بده چی میگه؟ میگه یا موجود فی کل مکان، ای که موجودی در هر مکانی و هیچ مکانی تو را در بند نکشیده است. اینجور باش حرف میزنی؟ چرا؟ چون لاحد است. وقتی لاحد باشد پس وجوب اطلاقی دارد، بنابراین هیچ جا لیسه دربارش صادق نیست. ای کامل مطلق، بهش میگی کامل مطلق. حالا ممکنه در ادبیات دینی ما کلمه کامل مطلق رو برداریم به جاش بزنیم الله، بعد بگیم الله یعنی ذات مستجبه جمعی صفات کمال. از نگاه فلسفی ما بهش میگیم کامل مطلق. کامل مطلق چرا؟ چون نامحدود است. پس وجوب اطلاقی، کامل مطلق، اینا همشون ناظر به چی هستن؟ به این مرتبه نامحدود هستن دیگه. فاقد کل مفقود، اگر که این فاقد کل مفقود به این معنا باشد که ما الان داریم مطرح میکنیم، یعنی مفقودها را فاقد است، اگه به این معنا باشد، ما همه واجد یه مفقودهایی هستیم. مثلا من خیلی چیزها دارم، جهل دارم، ضعف دارم، خیلی چیزهای دیگه هم دارم، ولی نامحدوده این لیسه ها رو، این مفقود ها رو، این فقدان ها رو فاقد است، ندارد، هیچ یکی از اینها رو ندارد. پس طبق اصالت وجود ما یه وجود اصیل داریم، یه وجود عینی داریم که گاهی محدود است یا نامحدود است. اگر محدود باشد اوصافی دارد و اگر نامحدود باشد هم اوصافی دارد، هر کدوم از اینها تفاوت دارد. بعد میتونیم چی بگیم؟ خوب دقت بکنید، میتونیم بگیم تمام این اوصاف و احکامی که درباره این دو دست موجود مطرح میکنیم اینا همشون برمیگردد به این دو تا دست. یعنی منات تمام این تفاوت و اوصاف برمیگردد به چی؟ به محدود و نامحدود دست. از این جهت میتونیم بگیم حد الاشیاء ابانتن له من شبهها، اشیاء را حد زد از باب تفاوت بین شباهت او و دیگران، برای اینکه بین او و دیگران هیچ شباهتی نیست، او نامحدود است، بقیه چی هستن؟ محدود هستن دیگه. همین اندازه که خلقش کرد یه حد است، چون یه لیسه برده است دیگه، یه لیسه در مرتبه ذاتش برده، درست شد؟ این هم یک نکته ای که باید بهش توجه کنیم. موجود
حتی اون صفاتی که به متن موجود
محدود برمیگرده،
من
بیشتر نه، اون دیگه محدودنش نیست، ولی تو اون صفات هم با این تفاوت داره دیگه. مثلا فرض کن این موجوده، اینم موجوده دیگه، از این دلیل همین صفات متنی هم با هم دیگه تفاوت دارن دیگه، که این تفاوتشون به همین محدود و نامحدودشون برمیگرده. مثلا این موجوده، اینم موجوده، یعنی محدود موجوده، اینم موجوده، ولیکن این موجود است تا، این موجود است بلا تا، درست شد؟ لا یضرب به متا ولا الا ولا حتی. اینا جملات نهج بلاغه است، نگاه بکنید، این الا و حتی و متا و اینا دربارش چی زده نمیشد، مز منزو این دربارش گفته نمیشد، چون نمیشه این نامحدود که باشه اینا ندارد، اینا همشون مال این اندیه. این وقتی محدود باشه الا داره، متا داره، حتا داره، تمام اینها دربارش مطرح میشه، اما درباره نامحدود مطرح نمیشه. این چند تا نکته رو عرض بکنم از دستمون نره. بعد بفهم موجود بر دو قسمه، یا ذاتون ثبت له الوجود مثل ماهیات بالمعنى الاخر، ماهیات بالمعنى یا ذاتون هو نفس الوجود، یا نفس الوجود، این نفس وجوده، بهش میگیم موجودون به اعتبار اینکه نفس وجود است. این که ذاتون ثبت له الوجود باشد، این به ذاتهی بطلان محض است، بنابراین میتونی بهش بگی حال کن فی حد نفسه و موجودون به ذمیمت وجود، اینجا میتونیم بهش بگی دیگه. پس اگر که شما شیء رو به معنای هر چی که مورد اشاره عقلی قرار بگیرد بگیرید، که بعد شامل معانی مفاهیم امثال این حرفا باشه، میتونی بگی هر شیئی حالک است فی حد ذاتهی. اگر بخواد هستی داشته باشد یه زمینه میخواد، زمینه داشته باشد هست، نداشته باشد نیست. انسان حالک است فی حد نفسه، همین الان حالک هستن فی حد ذاته ها، نه اینکه بعدن حالک میشد. این ماجیکه چی؟ فی حد ذاتهی حالک است، نه حالک میشود در آینده، اون نه، در آینده هم به یک معنای دیگه حالک میشه ها، به اون معنایی که وجود ازش بگیره علت هستی بخش، بعد حالک میشه بالعرض، یعنی غیر از اینکه به ذات حالک میشود، بالعرض هم که تا حالا وجود داشت دیگه، از این به بعد بالعرض هم دیگه وجود ندارد دیگه. پس هر شیئی همین الان حالک است، مگر اینکه یه حیثیتی از حیثیات حقیقت وجود به او رسیده باشد، اگر رسیده باشد هست، اگر نرسیده باشد فی حد ذاتهی بطلان محض دیگه، هر شیئی فی حد ذاتهی بطلان محض. نه حالک یعنی حالک، حالک یعنی بطلان محض دیگه. نفس وجود بر دو قسمت، یا متقمل بالقیوم است یا مستقل بنفسه. سه هست. تعبیرات مختلفی گاهی از موقع به کار برن. اگه متقابل بن قیوم باشد بهش فقیر میگیم، رابط میگیم. یه تعبیراتی حکما به کار بردن، ممکنه اون تعبیرات رو از ادبیات وحیانی اخذ کرده باشن، مثل وجود ذلی یعنی سایه‌ای ازش تعبیر میشه. این ادبیاتی است که حکما و عرفا به کار بردن، احتمال داره که این رو از ادبیات وحیانی گرفته باشن. این رابط یه اصطلاح فلسفیه، فقیر هم باز یک اصطلاح وحیانی است، یعنی تو ادبیات وحیانی به کار برده میشه. این هم هست دیگه. امام رضا، امام صادق علیه السلام فرمود ثم بعثهم فی الظلال، خدای متعال خلائق رو در سایه ها آفرید. ظل قیل ما الظلال، ظاهرا مخاطب خودش عربه چون که عربی داره صحبت میکنه. پس وقتی میگه قیل ما الظلال، این رابط یه سوال دیگه براش مطرح شده است. امام علیه السلام فرمود خلائق رو در سایه ها آفرید. قیل ما الظلال، سایه چیه؟ قال علیه السلام الم تر الی ظلک فی الشمس شیء و لیس بشیء. یه مفهوم تو فضای فلسفی مطرح شد و اون شیء و لیس بشیء. میشه یه چیز داشته باشیم شیء و لیس بشیء باشه؟ میگیم بله دیگه. ماهیه شیئون بلغه ولیسه به شی به نفسه، وجودات رابط شیئون متقمن بلغه ولیسه به شی مستقلن. مستقل نگاش بکنی لیسه به شی، وابسته نگاش بکنی شی است. پس شی است در صورتی که وابسته به غیر خودش باشد، ولیسه به شی است اگر بخوای مستقل بهش نگاه بکنی. این از ثابت کرد. اگرم مستقل به ذات باشد میشه غنیه به ذات و تعبیرات مختلف دیگه‌ای که ازش به کار می‌بریم. پس موجود وقتی که میگیم فرق می‌کنه. اینجا هاست که میگیم اگر شما موجود به معنای ذات و ثبت له الوجود رو برای حقیقت وجود که وجود نامحض است به کار ببرید غلطه. اگر درباره حقیقت لاحد می‌خواید موجود رو به کار ببرید، نباید بگید ذات و ثبت له الوجود، بعد بگید موجود ذات هو نفس و حقیقت الوجود، نفس حقیقت وجود است، هیچ بطلانی در او راه ندارد. اینجوری باشه درست در میاد. از این جهت او نه موجود مرکب است از ذات و ثبت له الوجود و نه معدوم است به این معنا که مفقود باشد و وجود نداشته باشد. موجود است که هو نفس حقیقت وجود است. این هم یک نکته ای که درباره موجود داریم. از امام صادق علیه السلام ثم بعثهم فی الظلال، این تعبیرات هست. از بهترین تفاسیر فلسفی تفسیر ملا صدرا بر قرآن و بر شرح اصول کافی است. مرحوم علامه مجلسی در جاهای متعدد از شرح اصول کافی ملا صدرا عبارت آورده، بعضی از افاضل فضلا این مطلب رو گفتن، مطلب آورده. بسیار نکات قابل توجهی مرحوم ملا صدرا مطرح کرده. بعد وقتی یه آدم اونا رو میبینه تازه متوجه میشه که چطور این مفاهیم فلسفی طریق به سوی فهم معارف وحیانی هستن. مرحوم علامه طباطبایی در بررسی های اسلامی میگه فلسفه مکمل شریعت مقدس نیست، ولیکن طریق به سوی فهم شریعت مقدس هست. شما وقتی که اینها رو بیان میکنید، دریافتشون میکنید، تازه میفهمید وقتی که شریعت مقدس میگه ان معرفت عین شاهده قبل صفته. متوجه شدید که یه عین داریم، چی داریم؟ یه صفت داریم دیگه. این ادبی داریم. این نکته رو هم خلاصه وار عرض بکنم. صفات وجودی اینو بعد دو دسته هستن بر اساس این مطلبی که گفتیم. صفاتی که سبب مطلبی که اینجا از نتایج فلسفیش بخواهیم میگیم، صفات وجودی گاه ناظر به اصل وجوده، مثل موجود. این موجود صفت عینیت خارجی است. این موجود خود موجود خودش صفت است. برای چی؟ برای خود اون عینیت خارجی. یعنی این عینیت خارجی ازش یه صفت برداشت میکنیم و اون ثبوت، تقرر، تحقق، ما فی الاعیان و امثال این تعبیرات. گاه ناظر به مرتبه است، ناظر به مرتبه است.
حالا گاهی ناظر به مرتبه نامحدوده،
یه صفاتی ازش برداشت میشه، مثل همین اطلاق ذاتی، اطلاق ذاتی کامل مطلق. ببینید این صفت هست دیگه، صفت برای همون عینیت، همون عینی که کامل مطلق هست.
گاهی ناظر به مرتبه محدوده، اگه ناظر مرتبه محدود باشه گاهی ناظر به حد، ناظر به حد است. اینو از سبب میکنم مفاهیم ماهوی. ببینید مفاهیم ماهوی به معنی الاخص، مثل انسان. ببینید
انسان ناظر به مرتبه حدیشه، یعنی اون حدش مشخص میکند، میزان بهرمندیش از وجود را مشخص میکند.
گاهی از مواقع ناظر به حدش نیست، ناظر به حد نیست، که قاعدتا اگر ناظر به حد نباشد ناظر به نقص هست، چون اگر ناظر به نقص نباشد به اصل وجود برمیگردد. از این جهت یا ناظر به حد یا ناظر به نقصشه. ناظر به نقص میشه مثل معلول، مثل رابط، مثل تمام این مفاهیم، مثل بالقوه، مثل متحرک، متغیر و امثال این مفاهیم. پس یه موجود داریم متغیر، یه موجود داریم ثابت. این موجود ثابت بودن ناظر به همین مرتبه محدود است، ولیکن ثابت اون نه، ناظر به این مرتبه نیست. بعضی از موجودات ثابت هستن، ثابت که هستن یا به خاطر اطلاق وجودیشون هست ثابت هستن، یا یه ثابت نسبی هستن. اگر ثابت نسبی هستن محدود است، اگر ثابت مطلق باشد میشه نامحدود. اگر ثابت مطلق باشد لا یختلف علیه صفات، اگر ثابت نسبی باشد و متغیر باشد یختلف علیه صفات. این مطالبی که در این بحث مطرح کردیم، البته باز الکلام، یعنی باز در این مسئله سخنان فراوان دیگه هم هست که صدرایی ها مثل ملا صدرا، ملا هادی مطرح کردن. نقش این بحث اصالت وجود در تفسیر معارف هم، در تفسیر متون وحیانی رو هم میشه بررسی کرد، که دیگه به خاطر اینکه وقتمون تمام شده در این زمینه دیگه صحبت نمی‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا سه شنبه است دیگه، توفیق بشه با فردای امتحان کلاسی ان شاء الله میگیریم. مطالعه بکنید بحث اشتراک معنوی، بحث اصالت وجود رو، این دو تا بحث رو مطالعه بکنید ان شاء الله فردای امتحان کلاسی میگیریم.
سوال اوتارم
که میذارید؟ اوتارم من تا دیروز گذاشتم توی درس گفتار. من اینا رو تو درس گفتار میذارم.
درس گفتار کجاست؟ چیز قطع الان بکنم همین است. آره راست میگی، همین قرمزار بزن.
مطمئنی؟
آره بزن.